ساعت 18 به مجله عصر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا در این سه شنبه 29 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم بنیامین صدر با آخرین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. در زمین لرزه 5 درجه کاشمر در بعد از ظهر سه‌شنبه دست کم 4 تن کشته و 120 تن مجروح شدند. حجت الله شریعت مداری فرماندار کاشمر گفته 2 تن به دلیل سقوط نمای ساختمان و 2 تن نیز بر اثر تخریب خانه‌ای در یک روستا جانشان را از دست دادند. 35 تن از مجروحان هم در بیمارستان بستری شدند. مرکز زمین لرزه بین دو شهرستان کاشمر و خلیل‌آباد گزارش شده است. به گفته آقای شریعت مداری بیشتر خسارت‌ها مربوط به بافت‌های فرسوده شهری و روستایی کاشمر بوده است. شهرستان کاشمر و روستاهای اطراف آن بیش از 160 هزار تن جمعیت دارد. وزیر دفاع اسرائیل جمهوری اسلامی را به تلاش برای فرستادن غیرقانونی تسلیحات به جنین در کرانه باختری متهم کرد. یوآف گالانت ادعا کرد حکومت ایران از طریق شرق کرانه باختری و از مسیر اردن برای افزایش تسلیحات در میان باندهای مسلح در گروه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی تلاش کرده است. ژنرال گالانت همچنین در دیدار با هیئتی از اعضای کنگره آمریکا گفت اسرائیل در جنگ علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که به گفته او علیه تمدن غرب جنگ به راه انداختن درگیر شده و در 7 جبهه علیه آنها می جنگد. نیویورک تایمز ماه گذشته از قول دو مقام ایرانی مرتبط با سپاه پاسداران نوشته بود بخش بزرگی از کار هماهنگی مسیرهای قاچاق تسلیحات از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی انجام می شود. رهبر جمهوری اسلامی که به تازگی هم حمله شبه نظامیان فلسطینی به اسرائیل را نیاز ضروری و مهم منطقه توصیف کرده بود، از سالها پیش خواهان تسلیح کرانه باختری همچون نوار غزه شده است. محمد تقی آشوبی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان صبح امروز اعلام کرد در آتش سوزی بیمارستان قائم رشت دست کم 9 تن کشته شدند. همچنین به گفته رئیس دادگستری گیلان 8 تن از جان باختگان بیماران بدحالی بودند که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بودند. به گفته رئیس آتش نشانی رشت هم این حریق ساعت 1:30 بامداد امروز در بیمارستان قائم رشت آغاز شد و آتش نشان‌ها پس از 3 ساعت موفق به مهار آن شدند. هنوز دلیل این آتش سوزی روشن نشده است. بنابر گزارش ها هنگام وقوع حریق در این مرکز خصوصی 142 بیمار در آن بستری بودند، از جمله 33 تن در بخش مراقبت های ویژه. دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره آنچه که نقل قول‌های غیر مستند از علی خامنه‌ای خوانده به نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده. در این اطلاعیه ادعا شده که برخی نامزدها یا افراد منتسب به آنها نقل قول‌های ناقص یا نودرست مبتنی بر شنیده‌ها یا برداشت‌های شخصی خود از صحبت‌های علی خامنه‌ای بیان کردند. این دفتر تأکید کرده که چنین نقل قول‌هایی که مستند به اسناد مکتوب موجود نباشد فاقد اعتبارند. در روزهای اخیر برخی نامزدهای انتخابات و طرفدارهای آنها تلاش کردند با استناد به گفته‌های مستند یا غیر مستند علی خامنه‌ای خود را همسو با او نشان داده و القا کنند که او هم این نامزدها را تایید می‌کند. پارلمان کانادا با تصویب قطعنامه‌ای با محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی خواننده معترض زندانی در ایران از دولت این کشور خواست تحریم‌هایی را علیه 31 قاضی و دادستان دادگاه‌های انقلاب ایران وضع کند. قطعنامه جدید همچنین تبعیض جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، قتل، ارعاب و اقدام‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را محکوم کرده و بر حمایت کانادا از ایرانیانی که برای حقوق بشر و دموکراسی تلاش می‌کنند تأکید دارد. هومن
بنیامین صدر بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله عصر رادیو فردا خواهیم شنید. ادامه مناظره‌های نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در ایران، افزایش اشکال مختلف خشونت در ایران و برگزاری یک نشست برای بررسی ابعاد این خشونت‌ها و ارائه راه حل‌های احتمالی و پیگرد قانونی یک نویسنده هندی به دلیل اظهارات او در 14 سال گذشته. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. خب همونطور که در خبرها هم شنیدید، مناظره های نامزد های انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در ایران شب گذشته با حضور 6 نامزد آغاز شد و امروز هم مسعود پزشکیان یکی از این نامزدها به همراه چند تن از مشاورانش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و به پرسش‌های کارشناسان پاسخ داد. برای اطلاع از جزئیات این نشست یا این گفتگو همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی که همینک در استودیو همراه ماست. هانا،
سلام می‌کنم به تو هومن و به شنوندگان این مجله عصر رادیو فردا. درسته، نشستی که حدود 2-3 ساعت پیش برگزار شد در شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی حالا خیلی بحث برانگیز شده. بسیاری در شبکه‌های اجتماعی دارن دربارش می‌نویسند و از همین جهت میشه دربارش صحبت کرد، خصوصا بعد از اون مناظره دیشب که بسیاری منتظر اون مناظره بودن، چون فکر می‌کردن که اون مناظره خواهد بود که تنور انتخابات رو داغ میکنه، مردم رو ممکنه که راضی بکنه به پای صندوق رای بیان. اما اون مناظره واقعا برخی گفتند ملال انگیز بود، خسته کننده بود، طولانی بود و هیچ حرف خاصی هم هیچ کدام از نامزدها به غیر از آقای پور محمدی که در جاهایی توجه ها رو به خودش جلب کرد شنیده نشد. امروز نشستی که در شبکه سوم سیما برگزار میشد درباره سیاست خارجی بود
و شاید یک چهره معروف هم در این نشست حضور داشت.
چهره معروف وزیر خارجه سابق دولت حسن روحانی محمد جواد ظریف بود که در یک سوی مسعود پزشکیان نشست و مهدی صنایعی سفیر پیشین در روسیه در سوی دیگر. به نوعی شاید بشه گفت که آقای پزشکیان با چنین ترکیبی میخواست هم بگه که هم نگاه به شرق داریم، هم نگاه به غرب داریم. در گفته‌هاش هم درباره این شرق و غرب توضیح داد، گفت ما نه شرق ستیز خواهد بود دولت من، نه غرب ستیز خواهد بود، اما این شرق و غرب هم نباید تصور بکنند که تنها گزینه‌های ایران هستند. مثلا صحبت از چین بود، صحبت از روسیه بود. در یکی از اولین صحبت‌هایی که در این نشست مطرح شد، ما اگه خاطرمون باشه یک مسئله پیش اومد زمانی که آقای خامنه‌ای اومد و گفت که سیاست خارجی چیزی نیستش که در وزارت خارجه تعیین بشه.
بله، آقای قالیباف هم بر همین مسئله تاکید کرد که سیاست خارجی از سوی نظام، یعنی در واقع احتمال قوی همون رهبر جمهوری اسلامی.
دقیقاً در نشست امروز صحبت از این بود که اصول سیاست خارجی توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه، اما این مهمه که چه دولتی و چه رئیس جمهوری به اون شکل خواهد داد و اون سیاست رو پیش خواهد برد. هم مسعود پزشکیان درباره این صحبت کرد، هم محمد جواد ظریف صحبت کرد. صحبت‌های اولیه آقای پزشکیان از روی یک متنی خونده شد، کوتاه محمد جواد ظریف و مهدی صنایعی صحبت کردند و بعد این کارشناسان، سه کارشناسی که در همه برنامه‌ها میشینن در حوزه سیاست خارجی، آقای سجادپور، آقای ایزدی و آقای متقی بودن که صحبت کردن. البته باید بگم آقای ایزدی، فؤاد ایزدی که در این نشست شرکت کرده، گفته میشه که از مشاوران سعید جلیلیه، دیگر نامزد این انتخابات، و نگاه بسیار منتقدانه‌ای به سیاست خارجی که محمد جواد ظریف پیش برده، به برجام و همه مسائل نگاه به غرب داره. در این نشست آقای پزشکیان یک مسئله رو روش تاکید کرد، صحبتی که به اندازه کافی ما پیشتر از آقای پزشکیان در این باره نشنیده بودیم. او از قاسم سلیمانی نام برد. بعد که صحبت از میدان شد و توانمندی نظامی شد، گفت امنیت فقط از توان نظامی نمیاد، گفت امنیت باید انسان محور باشه و اشاره کرد به بحران‌های متعددی که ایران باهاش حالا دست و پنجه نرم می‌کنه، گسل‌های اجتماعی، فرار مغزها، آلودگی آلودگی هوا، بحران اقتصادی و اجتماعی، و خیلی تاکید میکرد آقای پزشکیان با همون رویکردهایی که در این روزها ازش شنیدیم، این که این انسجام داخلی اگر باشه، اگر گروه‌های سیاسی با هم دیگه دعوا نکنن، سیاست خارجی رو هم میشه پیش برد. اما اون چیزی که حالا سوال برانگیز، حاشیه برانگیز و خبرساز شده صحبت‌های محمد جواد ظریف هست که در ادامه بخشی از اون رو میشنویم.
ببینید مردم تورمتون رو کجا بردند، ببینید مردم رشد اقتصادیتون رو کجا بردند، مردم ببینید فروش نفتتون رو کجا بردند. گفتن ما یاد دادیم که چجوری فروش بکنیم. نه خیر، وقتی آقای بایدن اومد سیاستش این شد که پیشو شل بکنه. اجازه بدید آقای ترامپ برگرده، اون وقت ببینیم که دوستان چه میکنن.
محمد جواد ظریف بود که خیلی هم فعالانه داره این روزها ادامه میده به حمایت از مسعود پزشکیان، و این صحبت‌های او مشخصا در پاسخ به آقای ایزدی بود که ابعاد مختلفی رو از سیاست خارجی دوران خودش و حالا سیاست خارجی پیشروی که مسعود پزشکیان میخواد در پیش بگیره صحبت میکرد.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که نگاهی داشت به جلسه‌ای که امروز، نشستی که امروز برگزار شد در با حضور مسعود پزشکیان و تیم مشاوران او، از جمله محمد جواد ظریف، در تلویزیون جمهوری اسلامی. اما در همین باره، یعنی مناظره تلویزیونی شب گذشته که با حضور 6 نامزد انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری برگزار شد، ساعتی پیش گفتگویی داشتم با رضا غیبی، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی، و از او نخست درباره دلایل احتمالی عبور از مسائل اقتصادی از سوی نامزدها پرسیدم.
کلن شاهد یک سری اظهارات و صحبت‌های بی سر و ته، بی هدف، کلی بودیم که تکرار شد، تکرار مکررات بود و غیر قابل اجرا. نکته مهمش هم اینه، و بعضن هم یه افرادی مثل آقای قالیباف از جایگاه اپوزیسیون داشتن صحبت می‌کردن و گویی که سالها در مجلس، رئیس مجلس هم نبودن. وقتی عبور میکنند از موضوع مهمی مثل اقتصاد، به باور من دو تا دلیل داره. یک اینکه به واسطه اتفاقی بودن و اون اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد و این انتخابات یک جورایی تحمیل شد، برنامه مدون و مشخصی ندارن، تیم کارشناسی و تیم خبره‌ای نداشتن که بنشینن و یک برنامه مشخصی برای این انتخابات و برای عرضه به مردم حداقل در دوره رقابت‌های انتخاباتی تدوین بکنن و ارائه بکنن، بنابراین ازش می‌گذرن. نکته بعدی که به باور من شاید نقشش پررنگتر هم باشه اینه که هر وعده اقتصادی اگر بخواهند در حال حاضر بدهند، لازمه اون عبور از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در حوزه سیاست خارجیه، و این موضوعی نیست که به راحتی یک رئیس جمهور، چه از طیف مخالف، چه از طیف موافق، چه آقای قالیباف و زاکانی باشد، چه پزشکیان که راه خاتمی رو خواهد رفت، موضوعی نیست که اینها بخواهند و بتوانند رأساً در موردش تصمیم گیری بکنند، چون تمام مناسبات اقتصادی در ایران و حتی اون معیشت مردم به طور مشخص گره خورده با سیاست خارجی. عبور میکنند چون میدانند مشکل کجاست و نمیتوانند وعده رفع اون مشکل و حل اون مشکل رو بدهند.
شما به مسئله سیاست خارجی اشاره کردید که مشخصه که تا حد زیادی به دفتر علی خامنه ای مرتبط هست، یعنی در واقع در حیطه دفتر علی خامنه ای است. با این اوصاف تا چه حد اختیار امور اقتصادی کشور اساساً در دست شخصی است که به عنوان رئیس جمهور معرفی میشه؟
یه نگاه کلی بکنیم. همین کاندیداها در صحبتایی که دیشب داشتن تاکید کردن بر رشد اقتصادی 8%، بهبود شرایط مردم، باقی موارد رو من به کنار میگذارم، همین دو نکته، و برنامه حرکت در چارچوب برنامه توسعه. اینها الزاماتی که برای اجرای این موارد وجود داره، سرمایه گذاری خارجی هست، سرمایه گذاری داخلی هست، مشارکت بخش خصوصی هست و داشتن مشروعیت در بین مردم، اینها در حال حاضر وجود ندارد و روندی که اقتصاد مخصوصا در یک دهه اخیر طی کرده به اینجا رسیده نشون داده که در دل حاکمیت یک جریانی هست که میخواد موضوع اقتصاد و برنامه‌های اقتصادی رو قبضه بکنه و مشخصا سپاه در این حوزه حضور فعال داره. بنابراین اون نقشی که امروز ما برای سپاه و نهادهای امنیتی و هلدینگ‌های وابسته به اون در اقتصاد قائل هستیم و میبینیم بسیار پررنگ‌تر از آنی است که بتواند یک رئیس جمهور اون رو جابجا بکنه، عوض کنه یا نقش این بازیگرها رو کم رنگ و پر رنگ بکنه. و مشخصا از بیت علی خامنه ای این جریان شروع شده، اما به باور من امروز در نقطه‌ای قرار داریم که اختیار اون از بیت علی خامنه ای، اختیار بخشی از اون از بیت دست بیت علی خامنه ای هم خارج شده، کماکان بخش عمده ای از اقتصاد زیر نظر دفتر علی خامنه ای هست، بنیاد مستضعفان هست با هلدینگ های بیشماری که در آستان قدس رضوی هست، ستاد اجرای فرمان امام هست که اینها بخش هایی که زیر نظر دفتر علی خامنه ای هستن بیش از 50% اقتصاد ایران رو دارن به صورت کاملا غیر شفاف اداره می کنن.
مسئله میزان نقدینگی در کشور و کنترل تورم موضوعی بود که مورد اشاره قرار گرفت، اما هیچ کدوم از نامزدها برنامه خاصی برای حل این مشکلات ارائه نکردند.
تورم یکی از عواملش همین نقدینگی است. وقتی نقدینگی ذاتاً میتونه بد نباشه، زمانی که در خدمت تولید باشه، زمانی که در خدمت توسعه باشه و به همان میزانی که نقدینگی داره ایجاد میشه، دسترسی ها به این نقدینگی برای بخش تولید بسیار آسان باشه و بتونن برنامه‌های توسعه رو اجرا بکنن. ولی این گونه نیست. در ایران اقتصادی داریم، مافیای اقتصادی داریم، زمینی و سیاه، که روابط بر ضوابط حاکمه و این نقدینگی خودش رو در جاهایی نشون میده، در بازارهایی نشون میده که باعث ایجاد تورم میشه. و یک نکته اساسی خلق چنین شرایطی باز برمیگردد یک نبود برنامه، دو مسائل و مشکلات و معضلاتی که ما در حوزه اقتصاد داریم که کلید اونها همون صحبت اولی از بحث تحریم هاست، بحث عدم دسترسی به بازارهای جهانی هست. تمام اینها دست به دست هم میده که اقتصاد ایران در شرایطی قرار بگیره که امروز شاهدش هستیم و متاسفانه باز زنده اصلی این معادلات و این روند مردم عادی هستن، به خصوص دهک‌های پایین جامعه.
رضا غیبی بود، کارشناس مسائل اقتصادی در امارات متحده عربی.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. در ایران خشونت در اشکال مختلف آن به خصوص در سالهای گذشته رو به افزایش بوده است. پژوهش‌های اجتماعی بر این امر صحه می‌گذارد و تحولات جاری کشور در سالهای اخیر هم همواره وجهی از خشونت را پررنگ کرده است. نشستی با عنوان سمپوزیوم ملی علیه خشونت برای بررسی ابعاد خشونت و ارائه راه‌هایی برای مواجهه با آن از سوی انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. مهرداد میردامادی در گزارش خود نگاهی دارد به برخی مطالب مطرح شده در این نشست.
در سال 1402 آمار ثبت شده نزاع و زد و خورد در ایران نسبت به 7 سال پیش از آن به بالاترین حد خود، یعنی افزون بر 250,000 مورد رسید. تنها در استان تهران برابر آمار ارائه شده از سوی پزشکی قانونی در سال 1402 بیش از 105,000 نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع و خشونت به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند. با این همه به گفته پژوهشگران آمارهای دقیقی از میزان این خشونت‌ها، قربانیان آن و دلایل آن وجود ندارد، اما مطالعات موردی بیانگر افزایش ابعاد خشونت و مصائب ناشی از آن بوده است. بر اساس این ضرورت است که 20 تن از صاحب نظران رشته‌های جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، فلسفه و روانشناسی هفته گذشته در سمپوزیوم ملی علیه خشونت به بررسی ابعاد خشونت در ایران امروز پرداختند. سعید محیط‌فر، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، در سخنان خود دو نوع خشونت را در ایران مسئله زا دانست. نخست، خشونت خانگی. به گفته این جامعه شناس، با نگاهی به آمارها و ارقام می‌بینیم شدیدترین نوع خشونت‌ها در خانه روی می‌دهد. بیشترین قتل‌ها، خشونت‌های زبانی، جنسی و فیزیکی در خانه به طور گسترده‌تر رخ می‌دهد. رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در توضیح نوع دوم خشونت می‌گوید:
ما امروز نوع دیگری از خشونت رو که در جامعه‌مون به شکل گسترده باش رو به رو هستیم، خشونتی است که نظام سیاسی نسبت به مردمش داره اعمال میکنه.
سعید محیط‌فر نمونه های اعمال این نوع خشونت را در ادامه ارائه میده.
ما الان نمونه های از اون رو داریم میبینیم تو خیابون ها و به هر حال افراد رو با خشونت به اصطلاح قانونی باشون مواجه میشه و اون مسائلی که ما داریم به عینه هر روز توی خیابون ها میبینیم.
سعید محیط‌فر در عین حال تاکید میکند اگر بخواهیم به سمت کاهش خشونت حرکت کنیم و جامعه را یک گام به سمت خروج از خشونت بکشانیم، چاره جز تغییر ذهنیت جامعه، هنجارها و نوع نگاهمان از خشونت به عنوان یک امر تربیتی به یک امر منفی نداریم.
به میزانی که در یک جامعه عکس العمل مردم نسبت به بود یا ابعادی از خشونت شدیدتر بشه و حساس‌تر بشن و این اشکال از بود ارزشی تبدیل به یک امر منفی و منزجر کننده تبدیل بشن، خب ما میتونیم بگیم که در مسیر کاهش خشونت گام‌هایی برداشتیم.
فهیمه نظری، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، دیگر سخنران این نشست بود که از خشونت و وضعیت‌های تروماتیک در ایران سخن گفت. او چرخی از انواع خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را برشمرد که جامعه ایران با آن روبروست. با این حال وی در سخنان خود خشونت قانونی را برجسته کرد و آن را بدترین شکل خشونت دانست.
ما با یک نوع دیگه از خشونت متاسفانه روبرو هستیم به نام خشونت قانونی که بدترین نوع خشونت است. یعنی خود قوانین میان و کمک میکنن به ثبات همچین وضعیتی، ساختار پیدا میکنن و در فرهنگ مردم عادی میشه.
این پژوهشگر مسائل ایران تبعات بروز پیوسته خشونت در جامعه را تباه شدن زندگی می‌داند و می‌گوید
در جامعه‌ای که انعطاف پذیر نیست و خشن هم هست، گفتگو نکردن‌ها بیشتر از گفتگو کردن‌هاست و ایدئولوژی‌ها رو ما می‌بینیم بسیار قوی عمل می‌کنند.
فهیمه نظری با بیان اینکه جامعه‌ای که خشن است دیگر غروری ندارد و به ملیت خود افتخار نمی‌کند چون ناکام است، افسود مجموعه این وضعیت تروماتیک در ایران جامعه را برای ضربه خوردن و تروماهای پی در پی در سطح وسیعی آماده می کند. سمانه سرکشیکیان، پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی که موضوع سخنرانی خود را خشونت علیه کودکان تعیین کرده بود، به تعرض جنسی کودکان از سوی نزدیکانشان، به تنبیه های بدنی در مدرسه و خانه، به تنبیه های روانی و جسمانی و حتی غفلت از کودکان اشاره کرد و موارد گوناگون و در این حال گسترده از خشونت علیه کودکان را برشمرد. این پژوهشگر جامعه شناسی گروه های اجتماعی در عین حال از جمله راهکارهای کاهش خشونت علیه کودکان را آموزش آنها دانست.
آموزش در مدارس را به شدت نیاز داریم که یکی از موارد تاثیرگذار گنجاندن مباحث مرتبط با حقوق کودکان و مقابله با خشونت در مدارس در کتب درسی خود همان کودکان هست که این مورد رو تو کشور ما بسیار بسیار کم داریم.
آنچه سخنان و مقالات ارائه شده در این نشست بر آن اتفاق نظر داشتند، آموزش و آگاهی پیدا کردن در مورد خشونت و اشکال متفاوت آن است. خشونت در اشکال پیدا و پنهان خود در سطوح مختلف زندگی اجتماعی دیده می شود و از پیامدهای آن گریزی نیست مگر از طریق آموزش، آگاهی و گفتگو.
مهداد میردامادی گزارش می داد.
بودجه های هنگفت در اونجا خرج بشه، اینش رو کار نداره.
اصلا عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن. آمن
اشتوانه عظیم اقتصادی که ما داریم نفت. وضع مالی شما امروز از تمام دنیا به غیر از چند کشور محکم‌تره. 10 میلیارد ذخیره ارزی دارید. اصلا ترس از کمبود نداشته
باشید. باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
تقدیم لایحه بودجه سال 1399
معادل 360. همت میگن یا همت بگن اشکال نداره، بعضیا میگن چرا تشدید بهش میدی.
هزار داستان بودجه، کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا یادآوری بکنم که اگر درباره آنچه که شنیدید یا مسائل روز از قبیل انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران و مناظره هایی که این روزها از طریق رسانه های جمهوری اسلامی پخش می شود نظری داشتید، میتونید حتما اون رو به صورت پیام صوتی برای ما بفرستید، از جمله از طریق پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-970-30. یک بار دیگر تکرار میکنم، 20420-725-970-30. از طریق پیام رسان تلگرام هم میتونید پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید با شناسه تماس فرداگرام. شناسه تماس فرداگرام برای تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام. اما عالی ترین مقام دهلی نو دستور داده که آرونداتی روی، نویسنده برجسته هندی، به دلیل اظهاراتی که 14 سال پیش در ارتباط با کشمیر انجام داده بود، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
مقامات هندی به تازگی اجازه پیگرد قانونی آرونداتی روی، نویسنده برجسته و برنده جایزه بوکر را به دلیل اظهاراتش در یک رویداد در سال 2010 درباره کشمیر صادر کردند. وی کی ساکسنا، مقام ارشد اداره دهلی و از سیاستمداران حزب حاکم بی جی پی، حزب نخست وزیر نارندرا مودی، این مجوز را تحت قوانین سختگیرانه ضد تروریسم صادر کرده است. همچنین شیخ شوکت حسین، استاد سابق دانشگاه مرکزی کشمیر نیز تحت پیگرد قرار گرفته. به گزارش پرستراس هند، این اقدام علیه روی و حسین به دلیل ادعاهای مربوط به ایراد سخنرانی‌های تحریک‌آمیز صورت گرفته است. این پرونده به اظهارات روی در کنفرانسی در سال 2010 برمیگردد که در آن اعلام کرده بود کشمیر هرگز جزئی از هند نبوده است. این اظهارات باعث واکنش‌های شدیدی در میان منتقدان و حامیان دولت شد. خانه روی در دهلی در سال 2010 توسط معترضان محاصره شد و حدود 150 عضو سازمان زنان بی جی پی خواستار پس گرفتن اظهاراتش یا ترک کشور شدند. حزب کمونیست هند این تصمیم را محکوم کرده و در بیانیه ای اعلام کرد این تصمیم منطقی جز فاشیسم ندارد. قانون جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی UAPA که تحت آن مجوز پیگرد صادر شده است، به دلیل سختگیری‌های فراوان و ایجاد چالش‌های بزرگ برای گرفتن وثیقه معروف است و اغلب منجر به سال‌ها بازداشت پیش از محاکمه می‌شود. منتقدان این قانون را غیرقانونی و غیر دموکراتیک می‌دانند و معتقدند که دولت مودی از آن برای ساکت کردن منتقدان خود استفاده می‌کند. روی، نویسنده رمان معروف خدای چیزهای کوچک که در سال 1997 برنده جایزه بوکر شد، یکی از منتقدان سرسخت دولت مودی بوده است. او بارها به قوانین دولت که اقلیت‌ها را هدف قرار می‌دهد انتقاد کرده. تصمیم به پیگرد قانونی آرونداتی روی به دلیل اظهاراتش در مورد کشمیر با واکنش‌های گسترده‌ای همراه بوده و بسیاری این اقدام را تلاشی برای سرکوب آزادی بیان و حقوق دموکراتیک می‌دانند. منتقدان بر این باورند که این اقدام نشان دهنده استفاده ابزاری از قوانین ضد تروریسم برای ساکت کردن مخالفان سیاسی است. آرونداتی روی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و در لحظات باقی مانده فرصتی است تا یک خبر را با هم مرور بکنیم. در پی وقوع زلزله‌ای با قدرت 5 درجه در کاشمر، از شهرهای استان خراسان رضوی مقام‌های محلی از جان باختن دست کم 4 تن خبر دادند. طبق اعلام فرماندار کاشمر، این زلزله تاکنون 4 کشته و 120 مصدوم بر جای گذاشته است. حجت الله شریعت مداری روز سه‌شنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت 2 مرد بر اثر سقوط از نمای ساختمان در شهر کاشمر و 2 تن دیگر هم به دلیل تخریب منزلی در روستای زندجان این شهرستان جان خود را از دست دادند. ساعتی پیشتر فرماندار کاشمر گفته بود که تعدادی از شهروندان زیر آوار هستند. از همراهیتون با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا سپاسگزارم و اوقات خوشی رو براتون آرزو میکنم.